در خانه خود به آفریقا سفر کنید.
یک شرکت در آفریقای جنوبی طرفداران حیات وحش را به سفر در آفریقا می‌برد.
یک شرکت در آفریقای جنوبی طرفداران حیات وحش را به
ویروس کرونا و لغو شدن تورهای
گردشگری بسیاری از شرکت‌ها و آژانس‌های
ویروس کرونا و لغو شدن تورهای
پای ورشکستگی پیش رفتند. اما شرکت وایلد ارث با کمک تکنولوژی و تغییر رویه توانسته همچنان به کار خود ادامه دهد. این شرکت دوربین‌های روی ماشین‌های مخصوص گشت توریست نصب کرده است و تصاویر گردش در حیات وحش آفریقا را به صورت زنده پخش می‌کند. آنها با این تکنیک تا حالا به 3 میلیون بیننده در ماه رسیده‌اند.
هدف ما حفظ ارتباط مردم با طبیعت. برای این کار ما هر روز روزی دو بار با تور دنبال حیوانات آفریقا میریم و به بیننده های اطلاعاتی در مورد چالش های زندگی اونها میدیم. با این کار بیننده دیگه به اونها فقط به چشم یک گونه حیوانی نگاه نمی کنه و متوجه منحصر به فرد بودنشون میشه. اینجاست که همدلی اتفاق میفته.
تماشای تصاویر این گردش های بدون توریست مجانی است. مؤسسه وایلد ارث با فروش این فیلم ها به شبکه های دیگر و با جذب تبلیغات درآمدزایی می کند. با اینکه این کار با گردش واقعی در حیات وحش آفریقا متفاوت است، اما مزیت هایی هم دارد.
اگر ما فقط توریست های بیشتر و بیشتری رو به این حیات وحش حساس بیاریم، بالاخره طبیعت رو نابود می کنیم. ولی توریسم مجازی فرصت خوبی به ما میده که توریسم رو در مقیاسی بزرگتر داشته باشیم و بتونیم بدون از بین بردن این زیبایی اونو با دنیا تقسیم کنیم.
والینگتون قصد دارد در هفته‌های پیش رو با استفاده از ویدیو کنفرانس تورهای خصوصی برگزار کند. علاقه‌مندان می‌توانند این تورهای خصوصی را بخرند و با راهنماهای توری که در بحران شیوع ویروس کرونا بیکار شده بودند، به گردش در طبیعت آفریقا بروند.
امید به زندگی دوباره با پیوند ریه. اینجا بیمارستانی در شیکاگو و یک جراحی که برای اولین بار در آمریکا انجام می شود. پیوند ریه یک بیمار مبتلا به کرونا. این جراحی موفق روی بیماری انجام شد که ویروس کرونا به هر دو ریه او آسیب‌های برگشت ناپذیری وارد کرده بود. بیمار زنی است 20 و چند ساله. که ششهایش بعد از دوره‌ای طولانی مقابله با ویروس کرونا آسیب‌های جبران ناپذیری دیده است. وخیم شدن وضعیت هر دو ریه باعث شد اکسیژن کافی به قلب و دیگر اعضای بدن بیمار نرسد. بیمار به مدت 6 هفته در بخش مراقبت‌های ویژه به کمک دستگاه تنفس مصنوعی و تجهیزات کمکی دیگر زنده بود. در این دوره ریه های بیمار به دلیل آلودگی به ویروس کرونا توان رساندن اکسیژن کافی به خون و دیگر اعضای بدن را از دست می دهند. در این شرایط بیمار برای زنده ماندن به دستگاه های کمکی وابسته است.
خونی که دیوکسید کربن ازش خارج شده از راه این لوله آبی رنگ از بدن بیرون کشیده میشه. بعد به پمپ سانتریفیوژ پرسرعتی میرسه که عملکردی شبیه به پروانه قایق داره. پمپ خون رو داخل این محفظه میفرسته. اینجا اکسیژن از راه این لوله سبز وارد و دیوکسید کربن از این لوله خارج میشه. در انتها هم خون اکسیژن دار از راه این لوله قرمز به بدن بیمار برمیگرده.
پزشکان برای انجام این عمل پیوند که برای نجات بیمار حیاتی بود، منتظر ماندند تا دوره بیماری تمام شده و آزمایش کرونای بیمار منفی شود. عمل پیوند موفقیت آمیز بوده. ریه های بیمار که دیگر امیدی به بهبودشان نبود، با ریه های اهدا کننده عضو جایگزین شدند. اما بیمار هنوز در بخش مراقبت های ویژه بستری است تا کاملا بهبود پیدا کند. سرپرست گروه جراحی میگوید این عمل امید دوباره است برای بیمارانی که مشکلات مشابهی دارند.
این موفقیت بزرگ نشون میده با اینکه عمل پیوند در این بیماران از لحاظ تکنیکی چالش برانگیزه، کاری شدنیه. این عمل میتونه برای افرادی که بیماری کووید 19 در اونها حاده، فرصتی دوباره باشه. خوشحالم که اعلام کنم بیمار ما هر روز بهتر میشه. با اینکه هنوز زمان زیادی لازمه، ولی من به بهبودی کاملش امیدوارم.
این جراحی همانطور که امیدی برای بهبود ریه‌های آسیب دیده از کرونا است، مرگبار بودن این بیماری را برای بعضی از مبتلایان یادآوری می‌کند. گرچه تاکنون آمارها نشان می‌دهد که بیشتر مبتلایان بهبود می‌یابند، اما واکنش بدن انسان‌ها به این ویروس متفاوت است. اینجا گوایاکیل بزرگترین و اصلی ترین شهر بندری اکوادور است. بعد از ویروس کرونا، خاکسترهای آتشفشانی گرفتاری جدید مردم این شهر شدند. فوران آتشفشان سانگی در منطقه آمازون اکوادور چندین شهر را با خاکستر پوشانده است. با توجه به تأثیرات جدی خاکسترهای آتشفشانی بر سلامت مردم، نگرانی‌ها در حال افزایش است. تنفس این خاکسترها مشکلات تنفسی و ریوی به دنبال دارد. آتشفشان سانگی از یک سال پیش تا کنون فورانهایی نسبتاً ملایم داشته که به دلیل دور بودن از مناطق شهری توجه به چندانی برای مناطق نداشت. اما تغییر الگوهای باد باعث شد خاکسترهای آتشفشانی به سمت سواحل شهرها و بزرگترین شهر اکوادور گوایاکیل بروند.
این دومین باره که این اتفاق
در این پروژه لانه‌های مخصوصی برای نوک‌شاخ‌ها ساخته
همه جاده‌ها و
درختان با فاصله امن قرار داده می‌شوند. آنها در این لانه‌ها از گرمای بیش از حد و شکارچیان در امان هستند.
باند فرودگاه لغو کرد. مقامات برای جلوگیری از مشکلات احتمالی
فعالان پروژه نوک‌شاخ زمینی مابولا به آینده این پرنده امیدوارند. با وجود همه تهدیدها، این پرندگان
بسته شدند.
من برای تمیز کردن خاکستر از شلنگ آب استفاده کردم، چون خاکستر رو به راحتی نمیشه تمیز کرد. من 3 حیوان خونگی دارم. به خاطر سلامت اونا و کمک به مردم محله این کارو میکنم. البته یکی از همسایه‌ها اومد و بهم کمک کرد تا اینجا رو تمیز کنیم.
در ماه مارس بیشترین موارد ابتلا به ویروس کرونا در منطقه گوایاکیل گزارش شد. شیوع گسترده ویروس کرونا در این شهر فشار زیادی بر سیستم بهداشتی وارد کرد و مقامات شهر مجبور به جمع‌آوری پیکر قربانیان از خانه‌ها شدند. وزارت بهداشت اکوادور در ماه جاری اعلام کرد سرعت شیوع این بیماری کمتر شده و میزان مرگ و میر به کمتر از 10 نفر در روز رسیده است.
ظهر شده و یک نوک‌شاخ زمینی جنوبی دنبال وعده ناهارش می‌گردد. این پرنده گوشتخوار بزرگترین گونه از نوک‌شاخان است و فقط در قاره آفریقا و در مناطق جنوبی آن مانند کنیا و آفریقای جنوبی یافت می‌شود. حالا خطر انقراض این گونه را تهدید می‌کند. قد یک نوک‌شاخ زمینی به 1 متر هم می‌رسد و میتواند تا 70 سال عمر کند. این پرنده در 16 کشور در جنوب صحرای آفریقا پیدا می شود. محل مناسب زندگی او دشت‌های گرم، بیشه‌زارها و مراتع است و از حیوانات کوچکی مانند مار و موش تغذیه می کند. پیشنس شیتو برای پروژه نوک‌شاخ زمینی مابولا کار می کند. او با کمک یک آنتن رادیویی به دنبال نوک‌شاخ‌هایی که ردیاب دارند می‌گردد. به گفته او، خرافات مردم محلی این پرنده‌ها را در خطر انقراض قرار داده است.
در خرافات محلی این پرنده نشونه بارش بارون یا اومدن تغییرات است. اقوام مختلفی که در جنوب صحرای آفریقا زندگی می کنن اعتقاد دارن که اگه این پرنده رو ببینن قرار اتفاقی براشون بیفته. بعضیا باور دارن نوک‌شاخ‌ها نشونه از بارون و یا تغییرات آب و هوایی هستن. پس از این پرنده ها محافظت میکنن. این باور برای پرنده ها خیلی خوبه. اما در بعضی از فرهنگ ها اونو نمادی از یه اتفاق بد میدونن و وقتی دیده میشن یا اتفاقی وارد خونه مردم میشن اونا رو میکشن. ما تلاش میکنیم این فرهنگ رو تغییر بدیم و مردم رو تشویق کنیم باور کنن که این پرنده ها نشونه خوبی هستن. مثل نشونه بارش بارون.
در آفریقای جنوبی جمعیت نوک‌شاخ‌ها کم شده است و از 70% مناطق محل زندگیشان ناپدید شدند. پروژه نوک‌شاخ زمینی مابولا از جوجه های از لانه رانده شده این پرنده ها مراقبت می کنند. نوک‌شاخ‌ها جوجه های ضعیف‌تر را از لانه بیرون می کنند و جوجه هایی را که شانس بیشتری برای زندگی دارند بزرگ می کنند. در حالی که این گونه در خطر انقراض قرار دارد، مراقبت از این جوجه های رها شده به افزایش جمعیت این پرنده کمک می کند. تولید مثل این گونه در هر خانواده معمولاً هر 9 سال یک بار اتفاق می افتد و جوجه های نر هم دیر به سن بلوغ می رسند. گرم شدن هوا نیز جلوی رشد تخم های نوک‌شاخ را می گیرد.
خب ما برآورد میکنیم که حدود 2000 نوک شاخ بالغ در کشور باقی مونده باشن. امسال برنامه ملی کنترل رو راه انداختیم و اینطور میتونیم ببینیم که کجاها تلاش های محافظتی ما جواب داده. همچنین مناطق مشکلداری رو که پرنده ها به صورت گروهی ازشون ناپدید میشن پیدا میکنیم و روی این مناطق متمرکز میشیم. البته بررسی میکنیم که آیا بیماری نوکسل تو این مکان شیوع پیدا کرده یا مثلا تو بازار طب سنتی پرطرفدار شدن. حالا ما میتونیم سریع واکنش نشون بدیم. با این برنامه روی بیماری ها هم کنترل بیشتری داریم. همه جا رو زیر نظر داریم و با گذشت زمان میتونیم تغییر رو در جمعیت نوک شاخ ها ببینیم.
در این پروژه لانه های مخصوصی برای نوک شاخ ها ساخته و روی درختان با فاصله امنی قرار داده میشود. آنها در این لانه ها از گرمای بیش از حد و شکارچیان در امان هستند. فعالان پروژه نوک‌شاخ زمینی مابولا به آینده این پرنده امیدوارند. با وجود همه تهدیدها، این پرندگان موجوداتی سازگارند. در نوع تغذیه و محل زندگی خود سختگیر نیستند و سالهاست کنار انسان زندگی می‌کنند.
شیوع ویروس کرونا نمیتوانید جشن فارغ التحصیلی برپا کنید؟ مشکلی نیست. دانشگاه بی بی تی در توکیو در اواخر ماه مارس با استفاده از ربات‌های آواتار که از راه دور به وسیله دانشجویان فارغ التحصیل از خانه‌هایشان کنترل می‌شدند، مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان را برگزار کرد. ربات‌های آواتار با نام نیومی که سازنده آنها آنالیز با پوشش لباس‌های استاندارد فارغ التحصیلی مثل کلاه و شنل در این مراسم شرکت کردند و با استفاده از تبلت‌هایی که چهره فارغ التحصیلان را نشان می‌داد کامل شدند.
میخوام از همه کارکنان دانشکده که مراسم فارغ التحصیلی امروز رو برپا کردن قدردانی کنم. خیلی ممنونم.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی بی بی تی این مراسم فقط برای 4 دانشجوی فارغ التحصیل برگزار شد تا از برگزاری تجمع گسترده همزمان با شیوع ویروس کرونا جلوگیری بشه. با این وجود کارمندان دانشگاه و خبرنگاران در این مراسم حضور داشتند. کازوکی تامورا یکی از فارغ التحصیلان مقطع فوق لیسانس که از طریق آواتارش مدرکش رو دریافت کرد.
وقتی وارد این دانشگاه شدم هیچ وقت فکر نمی کردم برای دریافت مدرک تحصیلی یک ربات آواتار رو کنترل کنم. فکر می کنم این یک تجربه جدید برای دریافت مدرک تحصیلی در یک مکان عمومی است، در حالی که من در یک فضای خصوصی هستم.
این دانشگاه ابراز امیدواری کرد که رویکرد نوآورانه آنها الگویی برای مدارس سراسر کشور ژاپن باشد که به دنبال جلوگیری از تجمع گسترده هستند. افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر کشور، نخست وزیر ژاپن شینزو آبه روز سه‌شنبه در شهر توکیو و شش استان ژاپن یک ماه وضعیت اضطراری اعلام کرد.
یک غافلگیری از سوی سازندگان سریالی که شیوع کرونا روند ساخت قسمت آخر فصل جدید آن را متوقف کرده. علاقمندان سریال پرطرفدار بلک لیست یا لیست سیاه در قسمت 19 از فصل 7 آن که هفته گذشته پخش شد با یک اتفاق جالب مواجه شدند. در حالی که محدودیت کرونایی امکان فیلمبرداری بخش‌هایی از قسمت آخر این سریال را ناممکن کرده بود، سازندگان این مجموعه تلویزیونی تصمیم گرفتند تا فیلم‌های باقی‌مانده را به صورت انیمیشن بازسازی کنند. اقدامی کم سابقه در تاریخ تولید فیلم و سریال که البته پیشتر هم تجربه شده، اما نه از روی ناچاری بلکه به دلایلی از جمله تنوع ساختاری و یا علاقه کارگردان به تلفیق انیمیشن و زنده. این مدل از فیلمسازی البته در سینمای ایران هم یک نمونه دارد. در سال 1390 فیلمی با نام شرط اول به کارگردانی مسعود عتیابی در سینماهای ایران به نمایش درآمد. اکبر عبدی بازیگر این فیلم به دلیل اختلافات مالی با تهیه کننده حاضر به بازی در صحنه‌های باقی مانده نشد. این پلان‌ها که زمانی در حدود 2 دقیقه داشتند و از قضا به ابتدای فیلم مربوط می‌شدند، به صورت انیمیشن ساخته شدند تا شرط اول پس از حدود 30 ثانیه وارد فضای انیمیشنی شود و سپس دوباره به حالت عادی بازگردد.
خیلی کاروبارمون میزونه، هی تو هم به این وسط مزاحم شد.
از چی میگه من اینش؟ اکبر کاروبارش سکست.
بابا آقا برام برادرزن گل و گلاب. ریموند ردینگتون
اما سریال بلک لیست، این مجموعه پرطرفدار که تاکنون بیش از 150 قسمت از آن در قالب 7 فصل پخش شده، محصول شبکه NBC آمریکاست که به تازگی بر روی نتفلیکس هم در دسترس قرار گرفته. کاراکتر اصلی این مجموعه مردی با نام ریموند ردینگتون با بازی جیمز اسپیدر است که FBI سالهای زیادی برای دستگیری او تلاش کرده اما موفق به این کار نشده. در مقابل او یک مأمور مخصوص FBI با نام دونالد رسلر با بازی دیگو پلاتنوف قرار دارد که اصطلاحاً موش و گربه بازی این دو نفر بستر اصلی قصه سریال بلکلیست است. کاراکتر کارگاه رسلر برداشت آزادی از شخصیت یک مأمور سابق FBI به نام رابرت کی رسلر است که نقش بسیار مهمی در دستبندی مجرمین و تبهکاران در دهه 1970 داشته و اصطلاح قاتل زنجیره‌ای نیز توسط او خلق شده. اگر کرونا اجازه دهد، تولید سریال بلک لیست برای فصل 8 نیز تمدید شده تا شاید در سال 2021 طرفداران این مجموعه بتوانند مجدداً به تماشای ماجراهای آن بچینند. اما شیوع کرونا تاکنون ساخت و یا ادامه تولید بسیاری از پروژه‌های دیگر را هم متوقف کرده، از جمله ساخت سری 4 سریال موفق و پرطرفدار سرگذشت ندیمه که قرار بود برای پخش در سال 2020 آماده شود. از سوی دیگر تولید فصل 6 سریال پرطرفدار پیکی بلایندرز هم به دلیل شیوع کرونا متوقف شده. قسمت پایانی فصل 5 این سریال محصول BBC توانست رکورد 7,300,000 بیننده را تنها در بریتانیا ثبت کند. قرار بود فصل 6 این سریال در سال 2020 پخش شود، اما با توجه به محدودیت‌های فعلی زمان پخش آن هنوز مشخص نیست. تولید کنندگان پیکی بلایندرز پیشتر ساخت این سریال را برای 7 فصل قطعی کرده بود. Sometimes death is a kindness. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
آناتولی کوننکو یک هنرمند روس است که آثار مینیاتوری خلق می کند. او یک نقاش و مجسمه ساز ساکن اومسک روسیه است. اومسک در جنوب غربی سیبری واقع شده و دومین شهر بزرگ در شرق کوههای اورال است. او با استفاده از هنرش ماسک‌های کوچکی برای بعضی جانوران مرده درست می‌کند تا به شکل نمادین از آنها در برابر بیماری کووید 19 محافظت کند. هدفش فرستادن پیامی برای انسان هاست تا حفاظت در برابر ویروس کرونا را جدی بگیرند.
این ماسک مینیاتوری بزرگترین ماسکی که درست کردم. این برای یه خرچنگ درست شده. جنسش از پارچه پزشکی و ضخیمه. از همه مهمتر بندهای قسمت گوش قابل تنظیمه. میشه بلند یا کوتاهشون کرد. این ماسکا خیلی راحتن.
این هنرمند حشرات مرده ای را که در کوچه و خیابان پیدا می کند جمع می کند. او از این جانوران مرده به عنوان مدل در مجموعه ماسک های مینیاتوریش استفاده می کند.
خیلی از مردم منو می شناسن. اونا حشره هایی مثل سنجاقک یا پروانه مرده رو که توی جاده ها پیدا کردن برای من می گرن. من حشره های زیادی پیدا می کنم. وقتی می بینم اونها مردن و بدنشون خشک شده جمعشون می کنم. بعد تصمیم می گیرم که چطوری ماسک رو براشون درست کنم.
کوننکو برای یک ملخ، زنبور، سنجاقک و خرچنگ ماسک ساخته است. او قصد دارد به زودی برای حشرات کوچکتری مثل پشه هم ماسک طراحی کند.
توی این دوره سخت باید درک کنیم که فقط زندگی آدم ها مهم نیست. باید حیوانات و حشرات رو هم نجات داد. برای همین من یه سری ماسک مینیاتوری درست کردم تا نشون بدم حشرات هم به ماسک احتیاج دارن. و ما نباید اونها رو فراموش کنیم.
کوننکو در سال 2002 نام خود را به عنوان خالق کوچکترین کتاب جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرده است. او کتاب بوقلمون صفت از آثار نویسنده روسی آنتوان چخوف را در ابعاد 9 میلیمتر در 9 میلیمتر ساخته است. او تا کنون از آثار نویسندگان مشهور روسیه بیش از 200 کتاب مینیاتوری طراحی کرده است.
پروفسور مارکوس بوهلر از دانشگاه MIT برای درک بهتر ویروس کرونا آن را به زبانی ساده تر ترجمه کرده است. موسیقی کلاسیک برای الگوی پیچیده و ساختار سلسله مراتبیش معروف است. این خصوصیات در پروتئین اسپایک هم یکسان است. پروتئینی که ویروس کرونا را می سازد. بوهلر متوجه این شباهت ها شد و معتقد است اگر ساختار پروتئین به حس شنوایی ما تبدیل شود فهم آن راحت تر است. بنابراین بوهلر و گروهش یک قطعه موسیقی نوشتند. موسیقی کلاسیک برای پروتئین اسپایک خود را به سلول بدن انسان می‌چسباند و راه را برای ورود ویروس کرونا به سلول باز می‌کند. گروه بوهلر با استفاده از هوش مصنوعی توانست نمونه تصویری این پروتئین را به نمونه صوتی تبدیل کند و معتقد است
در جذب اطلاعات شنوایی از بینایی سریع تره. شنیدن 2 ثانیه از یک موسیقی میتونه با دیدن چندین تصویر برابری کنه. انسان در همون 2 ثانیه متوجه میزانها و موجهای متفاوت موسیقی میشه.
این ملودی در وبسایت ساوندکلاود قابل دسترس است. بسیاری از کاربران ساوندکلاود میگویند بخش اول این موسیقی آرام بخش و زیباست. بوهلر معتقد است پروتئین اسپایک هم به همین آرامی و راحتی سلول انسان را جذب خودش میکند.
این ویروس روش پیشروی و نفوذ خیلی منظمی داره و به همین خاطر اینقدر موثره. یه جورایی گرفتار اتفاق خیلی جالبی از طبیعت شدیم. اون خیلی راحت سلول رو گول میزنه که راه رو براش باز کنه و در بدن انسان پخش شه.
مشخصاً این پروژه باعث شده مردم معمولی هم با این ویروس ارتباط بیشتری برقرار کنند. اما بوهلر میگوید قواعد موسیقی میتواند به دانشمندان در ساخت واکسن و آنتیبادی کمک کند. او و گروهش به دنبال آنچه در موسیقی کنتخ پوان گفته میشود هستند. در واقع یک ملودی مشابه اما با ریتمی مخالف. بوهلر معتقد است کنتخوپوان این موسیقی میتواند به ملودی یک آنتیبادی نزدیک باشد. شاید به کمک آن بتوان جلوی وصل شدن ویروس به سلول را گرفت. مزیت شنیدن پروتئین اسپایک برخلاف دیدن آن این است که ریتم پیچیده آن راحت‌تر تشخیص داده می‌شود.
پیانیستی رو تصور کنید که یک قطعه معروف رو می‌نوازه. فقط کافی یک نوت رو اشتباه بزنه، همه به سرعت متوجه میشن. یا اگه به آهنگ مورد علاقتون فکر کنید یا تنها دو ثانیه از اون رو بشنوین، در جا میتونین بگین که کدوم آهنگه. گوش‌ها در تشخیص جزئیات خیلی قوی هستن.
کوهل معتقد است در روش معمول کشف واکسن نزدیک به 2 سال طول می کشد تا با آزمون و خطا بتوان پروتئینی مناسب پیدا کرد. دانشمندان با کمبود زمان مواجه هستند. شیوع سریع ویروس آنها را مجبور می کند که به راه های غیر معمول روی آورند. او امیدوار است دانشمندان با بررسی این موسیقی سریع‌تر به پروتئینی دست پیدا کنند که نه تنها در درمان ویروس کرونا بلکه در درمان ویروس‌های مشابه هم کارآمد باشد.
یک مؤسسه خیریه بریتانیایی با همکاری دانشمندان قصد دارد سگ‌هایی را تربیت کند که با حس بویایی قوی خود می‌توانند بیماری کووید 19 را تشخیص دهند. محققان باور دارند که سگ‌ها با حس بویایی قادر به تشخیص بیماری‌هایی مثل مالاریا هستند. آنها معتقدند که هر بیماری بوی خاصی تولید می‌کند که از راه دور قابل تشخیص است.
ما باور داریم که سگ‌ها می‌توانند بیماری کووید 19 را تشخیص دهند و خیلی سریع تعداد زیادی از مبتلایان را پیدا کنند. به این شکل ما می‌فهمیم چه کسی باید تست بدهد و از دیگران جدا شود. ما دلیل محکمی داریم که سگ‌ها می‌توانند باکتری‌ها و بیماری‌های دیگر را تشخیص دهند. بنابراین موفقیت این پروژه کمک بزرگی به کنترل شیوع ویروس خواهد کرد.
این مؤسسه سگ‌های ردیاب را به مدت 6 هفته با بوییدن نمونه‌های آزمایشگاهی بیماران آموزش می‌دهد. سگ‌های ردیاب بعد از پایان دوره مبتلایان به ویروس کرونا را پیدا می‌کنند.
در مرحله اول سگ‌ها را در مرکز آموزشی تربیت می‌کنیم. ما می‌خواهیم از قدرت تشخیص سگ‌ها مطمئن شویم. بعد از این دوره سگ‌ها برای عملیات تشخیص آماده هستند. حالا تصور کنید که دوره قرنطینه تمام شده و یک پرواز وارد کشور می‌شود. این پرواز از بخشی از دنیا آمده که هنوز بیماری کووید 19 در آنجا وجود دارد. باید افراد ناقل و مبتلا به این ویروس به سرعت پیدا شوند. شما نمی‌توانید از همه این افراد در قسمت تحویل چمدان فرودگاه تست بگیرید. کاملا غیر ممکن است و زمان زیادی لازم دارد. اینجاست که سگ‌های ردیاب در صف مسافران فرودگاه به ما کمک خواهند کرد. همکاران ما در دانشگاه بهداشت و درمان تروپیکال لندن نمونه‌های آزمایشگاهی بیماری کووید 19 را جمع کردند. آنها این نمونه‌ها را آزمایش می‌کنند. خدمات بهداشت ملی بریتانیا هم در این پروژه به ما کمک می‌کنند. تعدادی از بیمارستان‌ها آماده هستند تا از بیماران کووید 19 نمونه برداری کنند. سگ‌های ردیاب هم آماده هستند. تنها چیزی که احتیاج داریم حمایت مالی. ما صحبت‌های زیادی با دولت و خیرین مالی داشتیم. به محض اینکه جواب مثبت را دریافت کنیم، کار را شروع می‌کنیم.
موفقیت این پروژه می‌تواند به روند تشخیص افراد مبتلا کمک کند و به این شکل منابع محدود تشخیص بیماری کووید 19 تنها صرف افرادی می شود که نیاز به این تست دارند.
در خانه خود به آفریقا سفر کنید. یک شرکت در آفریقای جنوبی طرفداران حیات وحش را به سفر در آفریقا می‌برد.
یک شرکت در آفریقای جنوبی طرفداران حیات وحش را به سفر کرونا و لغو شدن تورهای گردشگری
بسیاری از شرکت‌ها و آژانس‌های ویروس کرونا و لغو شدن تورهای پای ورشکستگی پیش رفتند. اما شرکت وایلد ارث با کمک تکنولوژی و تغییر رویه توانسته همچنان به کار خود ادامه دهد. این شرکت دوربین‌های روی ماشین‌های مخصوص گشت توریست نصب کرده است و تصاویر گردش در حیات وحش آفریقا را به صورت زنده پخش می‌کند. آنها با این تکنیک تا حالا به 3 میلیون بیننده در ماه رسیده‌اند.
هدف ما حفظ ارتباط مردم با طبیعت است. برای این کار ما هر روز روزی دو بار با تور دنبال حیوانات آفریقا میریم و به بیننده های اطلاعاتی در مورد چالش های زندگی اونها میدیم. با این کار بیننده دیگه به اونها فقط به چشم یک گونه حیوانی نگاه نمی کنه و متوجه منحصر به فرد بودنشون میشه. اینجاست که همدلی اتفاق میفته.
تماشای تصاویر این گردش های بدون توریست مجانی است. مؤسسه وایلد ارث با فروش این فیلم ها به شبکه های دیگر و با جذب تبلیغات درآمدزایی می کند. با اینکه این کار با گردش واقعی در حیات وحش آفریقا متفاوت است، اما مزیت هایی هم دارد.
اگر ما فقط توریست های بیشتر و بیشتری رو به این حیات وحش حساس بیاریم، بالاخره طبیعت رو نابود می کنیم. ولی توریسم مجازی فرصت خوبی به ما میده که توریسم رو در مقیاسی بزرگتر داشته باشیم و بتونیم بدون از بین بردن این زیبایی اونو با دنیا تقسیم کنیم.
والینگتون قصد دارد در هفته‌های پیش رو با استفاده از ویدیو کنفرانس تورهای خصوصی برگزار کند. علاقه‌مندان می توانند این تورهای خصوصی را بخرند و با راهنماهای توری که در بحران شیوع ویروس کرونا بیکار شده بودند، به گردش در طبیعت آفریقا بروند.
امید به زندگی دوباره با پیوند ریه. اینجا بیمارستانی در شیکاگو و یک جراحی که برای اولین بار در آمریکا انجام می شود. پیوند ریه یک بیمار مبتلا به کرونا. این جراحی موفق روی بیماری انجام شد که ویروس کرونا به هر دو ریه او آسیب‌های برگشت ناپذیری وارد کرده بود. بیمار زنی است 20 و چند ساله که ششهایش بعد از دوره‌ای طولانی مقابله با ویروس کرونا آسیب‌های جبران ناپذیری دیده است. وخیم شدن وضعیت هر دو ریه باعث شد اکسیژن کافی به قلب و دیگر اعضای بدن بیمار نرسد. بیمار به مدت 6 هفته در بخش مراقبت‌های ویژه به کمک دستگاه تنفس مصنوعی و تجهیزات کمکی دیگر زنده بود. در این دوره ریه های بیمار به دلیل آلودگی به ویروس کرونا توان رساندن اکسیژن کافی به خون و دیگر اعضای بدن را از دست می دهند. در این شرایط بیمار برای زنده ماندن به دستگاه های کمکی وابسته است.
خونی که دیوکسید کربن ازش خارج شده از راه این لوله آبی رنگ از بدن بیرون کشیده میشه. بعد به پمپ سانتریفیوژ پرسرعتی میرسه که عملکردی شبیه به پروانه قایق داره. پمپ خون رو داخل این محفظه میفرسته. اینجا اکسیژن از راه این لوله سبز وارد و دیوکسید کربن از این لوله خارج میشه. در انتها هم خون اکسیژن دار از راه این لوله قرمز به بدن بیمار برمیگرده.
پزشکان برای انجام این عمل پیوند که برای نجات بیمار حیاتی بود، منتظر ماندند تا دوره بیماری تمام شده و آزمایش کرونای بیمار منفی شود. عمل پیوند موفقیت آمیز بوده. ریه های بیمار که دیگر امیدی به بهبودشان نبود، با ریه های اهدا کننده عضو جایگزین شدند. اما بیمار هنوز در بخش مراقبت های ویژه بستری است تا کاملا بهبود پیدا کند. سرپرست گروه جراحی میگوید این عمل امید دوباره است برای بیمارانی که مشکلات مشابهی دارند.
این موفقیت بزرگ نشون میده با اینکه عمل پیوند در این بیماران از لحاظ تکنیکی چالش برانگیزه، کاری شدنیه. این عمل میتونه برای افرادی که بیماری کووید 19 در اونها حاده، فرصتی دوباره باشه. خوشحالم که اعلام کنم بیمار ما هر روز بهتر میشه. با اینکه هنوز زمان زیادی لازمه، ولی من به بهبودی کاملش امیدوارم.
این جراحی همانطور که امیدی برای بهبود ریه‌های آسیب دیده از کرونا است، مرگبار بودن این بیماری را برای بعضی از مبتلایان یادآوری می‌کند. گرچه تا کنون آمارها نشان می‌دهد که بیشتر مبتلایان بهبود می‌یابند، اما واکنش بدن انسان‌ها به این ویروس متفاوت است. اینجا گوایاکیل بزرگترین و اصلی ترین شهر بندری اکوادور است. بعد از ویروس کرونا، خاکسترهای آتش فشانی گرفتاری جدید مردم این شهر شدند. فوران آتش فشان سانگی در منطقه آمازون اکوادور چندین شهر را با خاکستر پوشانده است. با توجه به تأثیرات جدی خاکسترهای آتش فشانی بر سلامت مردم، نگرانی ها در حال افزایش است. تنفس این خاکسترها مشکلات تنفسی و ریوی به دنبال دارد. آتشفشان سانگی از یک سال پیش تا کنون فورانهایی نسبتاً ملایم داشته که به دلیل دور بودن از مناطق شهری و تأثیر چندانی بر مناطق نداشت. اما تغییر الگوهای باد باعث شد خاکسترهای آتشفشانی به سمت سواحل شهرها و بزرگترین شهر اکوادور گوایاکیل بروند.
این دومین باره که این اتفاق
در این پروژه، اما لانه های مخصوصی برای نکشاخ ها ساخته
همه جاده ها و
درختان با فاصله امنی قرار داده می شود. آنها در این لانه ها از گرمای بیش از حد و شکارچیان در امان هستند.
باند فرودگاه لغو کرد. مقامات برای جلوگیری از مشکلات احتمالی
فعالان پروژه نکشاخ زمینی مابولا به آینده این پرنده امیدوارند. با وجود همه تهدیدها، این پرندگان
بسته شدند.
من برای تمیز کردن خاکستر از شلنگ آب استفاده کردم، چون خاکستر رو به راحتی نمیشه تمیز کرد. من 3 حیوان خونگی دارم. به خاطر سلامت اونا و کمک به مردم محله این کار میکنم. البته یکی از همسایه‌ها اومد و به هم کمک کرد تا اینجا رو تمیز کنیم.
در ماه مارس بیشترین موارد ابتلا به ویروس کرونا در منطقه گوایاکیل گزارش شد. شیوع گسترده ویروس کرونا در این شهر فشار زیادی بر سیستم بهداشتی وارد کرد و مقامات شهر مجبور به جمع‌آوری پیکر قربانیان از خانه ها شدند. وزارت بهداشت اکوادور در ماه جاری اعلام کرد سرعت شیوع این بیماری کمتر شده و میزان مرگ و میر به کمتر از 10 نفر در روز رسیده است.
ظهر شده و یک نکشاخ زمینی جنوبی دنبال وعده ناهارش می گردد. این پرنده گوشتخوار بزرگترین گونه از نکشاخان است و فقط در قاره آفریقا و در مناطق جنوبی آن مانند کنیا و آفریقای جنوبی یافت می شود. حالا خطر انقراض این گونه را تهدید می کند. قد یک نکشاخ زمینی به 1 متر هم می رسد و می تواند تا 70 سال عمر کند. این پرنده در 16 کشور در جنوب صحرای آفریقا پیدا می شود. محل مناسب زندگی او دشت‌های گرم، بیشه‌زارها و مراتع است و از حیوانات کوچکی مانند مار و موش تغذیه می‌کند. پیشنس شیتو برای پروژه نکشاخ زمینی مابولا کار می‌کند. او با کمک یک آنتن رادیویی به دنبال نکشاخ‌هایی که ردیاب دارند می‌گردد. به گفته او، خرافات مردم محلی این پرنده ها را در خطر انقراض قرار داده است.
در خرافات محلی این پرنده نشونه بارش بارون یا اومدن تغییراته. اقوام مختلفی که در جنوب صحرای آفریقا زندگی می کنن اعتقاد دارن که اگه این پرنده رو ببینن قرار اتفاقی براشون بیفته. بعضیا باور دارن نوک‌شاخ‌ها نشونه از بارون و یا تغییرات آب و هوایی هستن. پس از این پرنده‌ها محافظت می‌کنن. این باور برای پرنده‌ها خیلی خوبه. اما در بعضی از فرهنگ‌ها اونو نمادی از یه اتفاق بد می‌دونن و وقتی دیده میشن یا اتفاقی وارد خونه مردم میشن، اونا رو می‌کشن. ما تلاش می‌کنیم این فرهنگو تغییر بدیم و مردم رو تشویق کنیم باور کنن که این پرنده‌ها نشونه خوبی هستن. مثل نشونه بارش بارون.
در آفریقای جنوبی جمعیت نوک‌شاخ‌ها کم شده است و از 70% مناطق محل زندگیشان ناپدید شدند. پروژه نوک‌شاخ زمینی مابولا از جوجه های از لانه رانده شده این پرنده ها مراقبت می کنند. نوک‌شاخ ها جوجه های ضعیف‌تر را از لانه بیرون می کنند و جوجه هایی را که شانس بیشتری برای زندگی دارند بزرگ می کنند. در حالی که این گونه در خطر انقراض قرار دارد، مراقبت از این جوجه های رها شده به افزایش جمعیت این پرنده کمک می کند. تولید مثل این گونه در هر خانواده معمولا هر 9 سال یک بار اتفاق می افتد و جوجه های نر هم دیر به سن بلوغ می رسند. گرم شدن هوا نیز جلوی رشد تخم های نوک‌شاخ را می گیرد.
خب ما برآورد میکنیم که حدود 2000 نوک‌شاخ بالغ در کشور باقی مونده باشن. امسال برنامه ملی کنترل رو راه انداختیم و اینطور میتونیم ببینیم که کجاها تلاش‌های محافظتی ما جواب داده. همچنین مناطق مشکلداری رو که پرنده‌ها به صورت گروهی ازشون ناپدید میشن پیدا میکنیم و روی این مناطق متمرکز میشیم. البته بررسی میکنیم که آیا بیماری نوکسل تو این مکان شیوع پیدا کرده یا مثلا تو بازار طب سنتی پرطرفدار شدن. حالا ما میتونیم سریع واکنش نشون بدیم. با این برنامه روی بیماری ها هم کنترل بیشتری داریم. همه جا رو زیر نظر داریم و با گذشت زمان میتونیم تغییر رو در جمعیت نوک‌شاخ‌ها ببینیم.
در این پروژه لانه های مخصوصی برای نوک‌شاخ‌ها ساخته و روی درختان با فاصله امنی قرار داده میشود. آنها در این لانه ها از گرمای بیش از حد و شکارچیان در امان هستند. فعالان پروژه نوک‌شاخ زمینی مابولا به آینده این پرنده امیدوارند. با وجود همه تهدیدها، این پرندگان موجوداتی سازگارند. در نوع تغذیه و محل زندگی خود سختگیر نیستند و سالهاست کنار انسان زندگی می کنند.
شیوع ویروس کرونا نمیتوانید جشن فارغ التحصیلی برپا کنید؟ مشکلی نیست. دانشگاه بی بی تی در توکیو در اواخر ماه مارس با استفاده از ربات‌های آواتار که از راه دور به وسیله دانشجویان فارغ التحصیل از خانه‌هایشان کنترل می‌شدند، مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان را برگزار کرد.
ربات‌های آواتار با نام نیومی
که سازنده آنها با پوشش لباس‌های استاندارد فارغ التحصیلی مثل کلاه و شنل در این مراسم شرکت کردند و با استفاده از تبلیغاتی که
میخوام از همه کارکنان دانشکده که مراسم فارغ التحصیلی امروز رو برپا کردن قدردانی کنم. خیلی ممنونم.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی بی بی تی این مراسم فقط برای 4 دانشجوی فارغ التحصیل برگزار شد تا از برگزاری تجمع گسترده همزمان با شیوع ویروس کرونا جلوگیری بشه. با این وجود کارمندان دانشگاه و خبرنگاران در این مراسم حضور داشتند. کازوکی تامورا یکی از فارغ التحصیلان مقطع فوق لیسانس که از طریق آواتارش مدرکش رو دریافت کرد.
وقتی وارد این دانشگاه شدم هیچ وقت فکر نمی کردم برای دریافت مدرک تحصیلی یک ربات آواتار رو کنترل کنم. فکر می کنم این یک تجربه جدید برای دریافت مدرک تحصیلی در یک مکان عمومی است، در حالی که من در یک فضای خصوصی هستم.
این دانشگاه ابراز امیدواری کرد که رویکرد نوآورانه آنها الگویی برای مدارس سراسر کشور ژاپن باشد که به دنبال جلوگیری از تجمع گسترده هستند. افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر کشور، نخست وزیر ژاپن شینزو آبه روز سه‌شنبه در شهر توکیو و شش استان ژاپن یک ماه وضعیت اضطراری اعلام کرد.
یک غافلگیری از سوی سازندگان سریالی که شیوع کرونا روند ساخت قسمت آخر فصل جدید آن را متوقف کرده. علاقمندان سریال پرطرفدار بلک لیست یا لیست سیاه در قسمت 19 از فصل 7 آن که هفته گذشته پخش شد با یک اتفاق جالب مواجه شدند. در حالی که محدودیت‌های کرونایی امکان فیلمبرداری بخش‌هایی از قسمت آخر این سریال را ناممکن کرده بود، سازندگان این مجموعه تلویزیونی تصمیم گرفتند تا پلن‌های باقی‌مانده را به صورت انیمیشن بازسازی کنند. اقدامی کم سابقه در تاریخ فیلم و سریال که البته پیشتر هم تجربه شده، اما نه از روی ناچاری بلکه به دلایلی از جمله تنوع ساختاری و یا علاقه کارگردان به تلفیق انیمیشن و زنده. این مدل از فیلمسازی البته در سینمای ایران هم یک نمونه دارد. در سال 1390 فیلمی با نام شرط اول به کارگردانی مسعود عطیابی در سینماهای ایران به نمایش درآمد. اکبر عبدی بازیگر این فیلم به دلیل اختلافات مالی با تهیه کننده حاضر به بازی در صحنه‌های باقی مانده نشد. این پلان‌ها که زمانی در حدود 2 دقیقه داشتند و از قضا به ابتدای فیلم مربوط می‌شدند، به صورت انیمیشن ساخته شدند تا شرط اول پس از حدود 30 ثانیه وارد فضای انیمیشنی شود و سپس دوباره به حالت عادی بازگردد.
خیلی کاروبارمون میزونه، هی تو هم به این وسط مزاحم شد.
از چی میگه منیش؟ اکبر کاروبارش شکست.
بابا آقا برام برادرزن گل و گلاب. Raymond Reddington
Fugitive to the United States. اما سریال بلکلیست، این مجموعه پرطرفدار که تاکنون بیش از 150 قسمت از آن در قالب 7 فصل پخش شده، محصول شبکه NBC آمریکاست که به تازگی بر روی نتفلیکس هم در دسترس قرار گرفته. کاراکتر اصلی این مجموعه مردی با نام ریموند ردینگتون با بازی جیمز اسپیدر است که FBI سالهای زیادی برای دستگیری او تلاش کرده اما موفق به این کار نشده. در مقابل او یک مأمور مخصوص FBI با نام دونالد رسلر با بازی دیگو کلاتنوف قرار دارد که اصطلاحاً موش و گربه بازی این دو نفر بستر اصلی قصه سریال بلکلیست است. کاراکتر کارگاه رسلر برداشت آزادی از شخصیت یک مأمور سابق FBI به نام رابرت کی رسلر است که نقش بسیار مهمی در دستبندی مجرمین و توهکاران در دهه 1970 داشته و اصطلاح قاتل زنجیره‌ای نیز توسط او خلق شده. اگر کرونا اجازه دهد، تولید سریال بلک لیست برای فصل 8 نیز تمدید شده تا شاید در سال 2021 طرفداران این مجموعه بتوانند مجدداً به تماشای ماجراهای آن بنشینند. اما شیوع کرونا تاکنون ساخت و یا ادامه تولید بسیاری از پروژه‌های دیگر را هم متوقف کرده، از جمله ساخت سری 4 سریال موفق و پرطرفدار سرگذشت ندیمه که قرار بود برای پخش در سال 2020 آماده شود. از سوی دیگر تولید فصل 6 سریال پرطرفدار پیکی بلایندرز هم به دلیل شیوع کرونا متوقف شده. قسمت پایانی فصل 5 این سریال محصول BBC توانست رکورد 7,300,000 بیننده را تنها در بریتانیا ثبت کند. قرار بود فصل 6 این سریال در سال 2020 پخش شود، اما با توجه به محدودیت‌های فعلی زمان پخش آن هنوز مشخص نیست. تولید کنندگان پیکی بلایندرز پیشتر ساخت این سریال را برای 7 فصل قطعی کرده بود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
آناتولی کوننکو یک هنرمند روس است که آثار مینیاتوری خلق می کند. او یک نقاش و مجسمه ساز ساکن اومسک روسیه است. اومسک در جنوب غربی سیبری واقع شده و دومین شهر بزرگ در شرق کوههای اورال است. او با استفاده از هنرش ماسک‌های کوچکی برای بعضی جانوران مرده درست می‌کند تا به شکل نمادین از آنها در برابر بیماری کووید 19 محافظت کند. هدفش فرستادن پیامی برای انسان هاست تا حفاظت در برابر ویروس کرونا را جدی بگیرند.
این ماسک مینیاتوری بزرگترین ماسکی که درست کردم. این برای یه خرچنگ درست شده. جنسش از پارچه پزشکی و ضخیمه. از همه مهمتر بندهای قسمت گوش قابل تنظیمه. میشه بلند یا کوتاهشون کرد. این ماسکا خیلی راحتن.
این هنرمند حشرات مرده ای را که در کوچه و خیابان پیدا می کند جمع می کند. او از این جانوران مرده به عنوان مدل در مجموعه ماسک های مینیاتوریش استفاده می کند.
خیلی از مردم منو می شناسن. اونا حشره هایی مثل سنجاقک یا پروانه مرده رو که توی جاده ها پیدا کردن برای من میارن. من حشره های زیادی پیدا می کنم. وقتی می بینم اونها مردن و بدنشون خشک شده جمعشون می کنم. بعد تصمیم می گیرم که چطوری ماسک رو براشون درست کنم.
کوننکو برای یک ملخ، زنبور، سنجاقک و خرچنگ ماسک ساخته است. او قصد دارد به زودی برای حشرات کوچکتری مثل پشه هم ماسک طراحی کند.
توی این دوره سخت باید درک کنیم که فقط زندگی آدم ها مهم نیست. باید حیوانات و حشرات رو هم نجات داد. برای همین من یه سری ماسک مینیاتوری درست کردم تا نشون بدم حشرات هم به ماسک احتیاج دارن. و ما نباید اونها رو فراموش کنیم.
کوننکو در سال 2002 نام خود را به عنوان خالق کوچکترین کتاب جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرده است. او کتاب بوقلمون صفت از آثار نویسنده روسی آنتوان چخوف را در ابعاد 9 میلیمتر در 9 میلیمتر ساخته است. او تا کنون از آثار نویسندگان مشهور روسیه بیش از 200 کتاب مینیاتوری طراحی کرده است.
پروفسور مارکوس بوهلر از دانشگاه MIT برای درک بهتر ویروس کرونا آن را به زبانی ساده‌تر ترجمه کرده است. موسیقی کلاسیک برای الگوی پیچیده و ساختار سلسله مراتبیش معروف است. این خصوصیات در پروتئین اسپایک هم یکسان است. پروتئینی که ویروس کرونا را می‌سازد. بوهلر متوجه این شباهت‌ها شد و معتقد است اگر ساختار پروتئین به حس شنوایی ما تبدیل شود، فهم آن راحت‌تر است. بنابراین بوهلر و گروهش یک قطعه موسیقی نوشتند. موسیقی کلاسیک برای پروتئین اسپایک خود را به سلول بدن انسان می‌چسباند و راه را برای ورود ویروس کرونا به سلول باز می‌کند. گروه بوهلر با استفاده از هوش مصنوعی توانست نمونه تصویری این پروتئین را به نمونه صوتی تبدیل کند و معتقد است
در جذب اطلاعات شنوایی از بینایی سریع تره. شنیدن 2 ثانیه از یک موسیقی میتونه با دیدن چندین تصویر برابری کنه. انسان در همون 2 ثانیه متوجه میزانها و موجهای متفاوت موسیقی میشه.
این ملودی در وبسایت ساوندکلاود قابل دسترس است. بسیاری از کاربران ساوندکلاود میگویند بخش اول این موسیقی آرام بخش و زیباست. بوهلر معتقد است پروتئین اسپایک هم به همین آرامی و راحتی سلول انسان را جذب خودش میکند.
این ویروس روش پیشروی و نفوذ خیلی منظمی داره و به همین خاطر اینقدر موثره. یه جورایی گرفتار اتفاق خیلی جالبی از طبیعت شدیم. اون خیلی راحت سلول رو گول میزنه که راه رو براش باز کنه و در بدن انسان پخش شه.
مشخصاً این پروژه باعث شده مردم معمولی هم با این ویروس ارتباط بیشتری برقرار کنند. اما بوهلر میگوید قواعد موسیقی میتواند به دانشمندان در ساخت واکسن و آنتیبادی کمک کند. او و گروهش به دنبال آنچه در موسیقی کنتخ پوان گفته میشود هستند. در واقع یک ملودی مشابه اما با ریتمی مخالف. بوهلر معتقد است کنتخوپوان این موسیقی می تواند به ملودی یک آنتیبادی نزدیک باشد. شاید به کمک آن بتوان جلوی وصل شدن ویروس به سلول را گرفت. مزیت شنیدن پروتئین اسپایک برخلاف دیدن آن این است که ریتم پیچیده آن راحت‌تر تشخیص داده می شود.
پیانیستی رو تصور کنید که یک قطعه معروف رو می نوازه. فقط کافی یک نوت رو اشتباه بزنه، همه به سرعت متوجه میشن. یا اگه به آهنگ مورد علاقتون فکر کنید یا تنها دو ثانیه از اون رو بشنوین، در جا میتونین بگین که کدوم آهنگه. گوش ها در تشخیص جزئیات خیلی قوی هستن.
بوهلر معتقد است در روش معمول کشف واکسن نزدیک به 2 سال طول می کشد تا با آزمون و خطا بتوان پروتئینی مناسب پیدا کرد. دانشمندان با کمبود زمان مواجه هستند. شیوع سریع ویروس آنها را مجبور می کند که به راه های غیر معمول روی آورند. او امیدوار است دانشمندان با بررسی این موسیقی سریع‌تر به پروتئینی دست پیدا کنند که نه تنها در درمان ویروس کرونا بلکه در درمان ویروس‌های مشابه هم کارآمد باشد.
یک مؤسسه خیریه بریتانیایی با همکاری دانشمندان قصد دارد سگ‌هایی را تربیت کند که با حس بویایی قوی خود می‌توانند بیماری کووید 19 را تشخیص دهند. محققان باور دارند که سگ‌ها با حس بویایی قادر به تشخیص بیماری‌هایی مثل مالاریا هستند. آنها معتقدند که هر بیماری بوی خاصی تولید می‌کند که از راه دور قابل تشخیص است.
ما باور داریم که سگ‌ها می‌توانند بیماری کووید 19 را تشخیص دهند و خیلی سریع تعداد زیادی از مبتلایان را پیدا کنند. به این شکل ما می‌فهمیم چه کسی باید تست بدهد و از دیگران جدا شود. ما دلیل محکمی داریم که سگ‌ها می‌توانند باکتری‌ها و بیماری‌های دیگر را تشخیص دهند. بنابراین موفقیت این پروژه کمک بزرگی به کنترل شیوع ویروس خواهد کرد.
این مؤسسه سگ‌های ردیاب را به مدت 6 هفته با بوییدن نمونه‌های آزمایشگاهی بیماران آموزش می‌دهد. سگ‌های ردیاب بعد از پایان دوره مبتلایان به ویروس کرونا را پیدا می‌کنند.
در مرحله اول سگ‌ها را در مرکز آموزشی تربیت می‌کنیم. ما می‌خواهیم از قدرت تشخیص سگ‌ها مطمئن شویم. بعد از این دوره سگ‌ها برای عملیات تشخیص آماده هستند. حالا تصور کنید که دوره قرنطینه تمام شده و یک پرواز وارد کشور می‌شود. این پرواز از بخشی از دنیا آمده که هنوز بیماری کووید 19 در آنجا وجود دارد. باید افراد ناقل و مبتلا به این ویروس به سرعت پیدا شوند. شما نمی‌توانید از همه این افراد در قسمت تحویل چمدان فرودگاه تست بگیرید. کاملا غیر ممکن است و زمان زیادی لازم دارد. اینجاست که سگ‌های ردیاب در صف مسافران فرودگاه به ما کمک خواهند. همکاران ما در دانشگاه بهداشت و درمان تروپیکال لندن نمونه های آزمایشگاهی بیماری کووید 19 را جمع کردند. آنها این نمونه ها را آزمایش می کنند. خدمات بهداشت ملی بریتانیا هم در این پروژه به ما کمک می کنند. تعدادی از بیمارستان ها آماده هستند تا از بیماران کووید 19 نمونه برداری کنند. سگ های ردیاب هم آماده هستند. تنها چیزی که احتیاج داریم حمایت مالی. ما صحبت های زیادی با دولت و خیرین مالی داشتیم. به محض اینکه جواب مثبت را دریافت کنیم کار را شروع می‌کنیم.
موفقیت این پروژه میتواند به روند تشخیص افراد مبتلا کمک کند و به این شکل منابع محدود تشخیص بیماری کووید 19 تنها صرف افرادی می شود که نیاز به این تست دارند. صدای